ساعت 10 شب به وقت ایران و 7:30 شب به وقت پراگ. صدای رادیو فردا را از جمهوری چک می شنوید. سلام به شما در ایران و هر جای دیگه این دنیا که هستید. شبتون بخیر. من رضا ولی‌زاده به مدت 30 دقیقه میزبان شما هستم در مجله شبانگاهی امروز شنبه 28 اردیبهشت سال 1392 خورشیدی برابر با 18 ماه می سال 2013 میلادی. هر روز با 4 مجله خبری در کنار شمایی. مجله صبحانه با خبر ساعت 7 صبح، مجله شامگاهی ساعت 7 شب، مجله شبانگاهی ساعت 10 شب و مجله نیمه شب ساعت 24 یا آغاز بامداد به وقت ایران. و حالا میزبان شما هستیم در 3 مجله زنده امروز، مجله شبانگاهی. ابتدا خبرها رو میشنویم و بعد از خبرها خیلی کوتاه برنامه های این مجله رو براتون معرفی میکنم. اما فعلا آخرین خبرها با اجرای همکارم مهتاب وحیدی‌راد. سلام مهتاب.
سلام بر تو رضا و سلام به شنوندگان. خبرگزاری فارس از تایید صلاحیت بیش از 1500 داوطلب شورای اسلامی شهر و روستا در تهران خبر داده است. قرار است اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده شوراهای شهر و روستا را فرمانداری و بخشداری‌های تهران اعلام کنند. برخی گزارش‌ها حاکی از رد صلاحیت شمار زیادی از نامزدهای اصلاح طلب است. سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به تایلند لغو شد. قرار بود او روز یکشنبه به تایلند برود و روز دوشنبه در اجلاس جهانی آب سخنرانی کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دفتر رئیس جمهوری ایران اعلام کرده که به دلیل حجم کاری برنامه‌های او در تهران، امکان سفر و حضورش در اجلاس جهانی آب در تایلند نیست. مجلس افغانستان بحث درباره تصویب قانونی برای مبارزه با خشونت علیه زنان را به تعلیق درآورد. قرار بود روز شنبه فرمان 4 سال پیش حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برای مبارزه با خشونت علیه زنان در مجلس این کشور به بحث گذاشته شود تا تکلیف آن روشن شود. اما مخالفت نمایندگان محافظه‌کار که این فرمان را مغایر با اسلام می‌دانند و خواهان لغو آن هستند سبب شد تا بحث بر سر آن به تعلیق درآید. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی سخنان آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان را در نماز جمعه تهران درباره اتومبیل نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران سخیف، غیرمنطقی و عوام فریبی خوانده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی مطهری روز شنبه به خبرنگاران گفت که آقای جنتی میگوید مردم به کسی که سوار بنز میشود رأی ندهند، در حالی که برخی مقام‌هایی که سوار بنز می‌شوند به دلیل تصمیم تیم حفاظت آنهاست. وزیر دفاع فرانسه استراتژی هسته‌ای ایران را راهبرد تفره رفتن و پنهانکاری نامید و گفت که آمریکا و اتحادیه اروپا باید تحریم‌های قاطعانه علیه ایران اعمال کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژان ایو لوگدیان که در واشنگتن سخن می گفت افسود ایران در موضع خود انعطافی نشان نمی دهد و برنامه غنی‌سازی اورانیوم آن کشور در مسیر افزایش کمی و کیفی حرکت می کند. نخست وزیر جدید چین لیک چیانگ روز یکشنبه برای گفتگو با مقام‌های هند به دهلی نو می‌رود. او با منموهان سینگ نخست وزیر هند دیدار می‌کند و در ضیافت شام رئیس جمهوری هند شرکت خواهد کرد. وزارت خارجه هند گفته است که درباره همه مسائل از جمله مبادلات تجاری میان دو کشور و عدم توازن در آن و اختلافات مرزی گفتگو خواهد شد. و ارتش نیجریه در بخشی از یک شهر در شمال این کشور که پایگاه گروه افراطی بوکو حرام است، حکومت نظامی 24 ساعته برقرار کرد. ارتش نیجریه به عملیات گسترده‌ای علیه شورشیان در شمال این کشور دست زده است. رضا،
سپاسگزارم از مهتاب وحیدی‌راد برای اجرای آخرین خبرها. و اما آنچه شما در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از همکاری ایران با آژانس راضی نیست. گزارش روزانه تا انتخابات 92 رو هم داریم. از آخرین خبرهای انتخاباتی امروز آیت الله مصباح یزدی از نامزد محبوبش میگوید:
بینی و بین الله، زیر این آسمان روی این زمین، من کسی اصلاً از آقای دکتر لنگرانی نمیشناسم.
گزارشی داریم از به اجماع نرسیدن اصولگرایان بر سر یک نامزد واحد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری. یک گفتگو داریم با کمال حسینی درباره بلا تکلیفی خسرو و مسعود کردپور، دو روزنامه نگار کرد در زندان.
به نظر میرسه اراده مقامای مربوطه بر اینه که این دو روزنامه نگار رو تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری همچنان در بازداشت و در وضعیتی بلا تکلیف نگه دارن.
برنامه ملاقات که مثل همیشه و هر بار ما رو با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران آشنا میکنه. و گزارش‌های دیگر همکارانم: جشنواره فیلم زن، فیلم و مقاومت با الهام از صحنه مرگ ندا آقاسلطان امروز شنبه در سوئد برگزار شد. سوداوه زهرایی برگزار کننده جشنواره میگه:
مهمانان برنامه خانم رخشانه بنی اعتماد از تهران، مانیا اکبری از لندن، نیکو ترخانی از تهران، نسرین پاکخو از گوتنبرگ و تینا قروی از نیوکاسل هستند.
همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. به این مجله خبری زنده خوش آمدید. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که در مسکو به سر می‌برد می‌گوید که همکاری ایران با آژانس رضایت بخش نبوده و اجازه نمی‌دهد سوءظن درباره بعد نظامی احتمالی برنامه اتمی این کشور برطرف شود. به گفته وی، ایران موظف است در جهت رفع نگرانی‌های جامعه جهانی در رابطه با برنامه هسته‌ای‌اش کوشش کند، اما کاری که تاکنون انجام داده کافی نیست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که برای سفر 5 روزه به روسیه رفته است، طی سخنرانی در دانشگاه روابط بین‌الملل مسکو گفت که ایران از همکاری لازم با آژانس سر باز می‌زند. او افزود اطلاعاتی در دست است که از تلاش ایران برای تولید و ازمایش مواد منفجره حکایت می‌کند، اما آژانس نمی‌تواند تایید کند که این فعالیت‌ها لزوماً به برنامه اتمی ایران ارتباط دارد و این برنامه دارای بعد نظامی است. از سوی دیگر هم نمی‌تواند تایید کند که برنامه اتمی ایران صرفاً صلح‌آمیز است. اما ضمن تأکید بر لزوم رفع ابهامات موجود در رابطه با مناقشه هسته‌ای ایران که آن را پیچیده و دارای تاریخچه طولانی دانست، اعلام کرد که سطح فعلی همکاری ایران با آژانس اجازه نمی‌دهد اهداف برنامه اتمی این کشور کاملاً مشخص شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مسکو در حال از سطح نامناسب همکاری ایران با آژانس سخن به میان آورد که چهارشنبه گذشته 10th دور مذاکرات این نهاد با ایران بی نتیجه ماند و هرمن نکارت، بازرس ارشد آژانس، در پی دیدار با علی اصغر سلطانی نماینده ایران ابراز تأسف کرد که تلاش‌ها برای روشن کردن اهداف برنامه اتمی ایران تا کنون ناموفق بوده است. ولادیمیر ویرچف، عضو شورای سیاست خارجه و دفاعی روسیه، پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران را بعید می‌داند.
считать, что Иран может пойти на серьезные принципиальные уступки, потому что западные санкции.
نمی‌توان تصور کرد که ایران به طور جدی و اصولی از موضع خود عقب نشینی کند. دلیلی برای چنین تصمیمی وجود ندارد. نه تحریم تأثیر کافی گذاشته و نه حاکمان ایران تغییر کردند. تمام سیاست کنونی این کشور بر محوریت برنامه هسته‌ای استوار است و انتظار این که حکومت ایران از بلند پروازی‌های خود چشم پوشی کند دور از ذهن است.
همزمان با برگزاری آخرین دور مذاکرات آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران در وین، سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، و کاترین شتون، سرپرست گروه 5+1، در استانبول دیدار و گفتگوی خود را مفید ارزیابی کردند. پنجشنبه سرگی ریابکوف، نماینده روسیه در گروه 5+1، به رسانه ها گفت هرچند نتایج مذاکره با ایران بسیار ناچیز است، اما در مسیر صحیح قرار گرفته ایم و باید به حرکتمان ادامه دهیم. او گفت نباید دور جدید مذاکرات را به عقب بیاندازیم، زیرا مشخصا مسئله هسته‌ای ایران تنها از طریق مذاکره قابل حل است. ولادیمیر یفسیف، رئیس مرکز پژوهش‌های سیاسی در مسکو، میگوید که روسیه باید نقش فعال‌تری در مذاکره با ایران بر عهده بگیرد.
К сожалению, Россия напрямую на переговоры влиять не может. Хотя именно российский подход по этапности и взаимности, пошаговая дипломатия.
متأسفانه روسیه مستقیم بر روند مذاکرات تأثیر نمیگذارد. گرچه ابتکار روسیه طرح گام به گام و دیپلماسی مبنی بر اصول مرحله‌ای و متقابل و مطابق با پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای اساس مذاکرات کنونی با ایران است. اما روسیه از نفوذ کافی بر ایران برخوردار است و مقام‌های تهران نسبت به توصیه‌های مسکو گوش شنوا دارند. ارائه مشوق‌های کافی و انصراف از تحریم‌های جدید امید به این که بتوان در مذاکرات بعدی با ایران به نتایج محسوس‌تری دستیافت را تقویت می‌کند.
قدرت‌های جهانی سال‌هاست که برای رفع ابهامات پیرامون برنامه اتمی ایران با این کشور وارد مذاکره شدند. اما طبق آخرین اذعان سرگی ریابکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه، طرفین تاکنون نتوانستند به زمینه مشترک برسند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
اگرچه همه بی‌صبرانه منتظر اعلام تصمیم شورای نگهبان در رد و یا تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هستند، جناح موسوم به اصولگرا که از همه کمتر قاعدتاً نگران رد صلاحیت نامزدهای خود است، هنوز نتوانسته در درون خود شمار حدود 20 تن از نامزدهای خود را به یک و یا چند نفر برساند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
در حالی که کمتر از 4 هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نمانده است، هنوز جریان موسوم به اصولگرا نتوانسته است بر روی نامزد و یا چند نامزد خود در انتخابات به توافق برسد. هم ائتلاف‌های چندگانه‌ای که در طیف اصولگرایان شکل گرفته است و هم در درون این طیف‌ها چند دستگی و اختلاف نظرهای نامزدها با یکدیگر مشهود است. بنابراین پرسش این است که چه عامل و یا عواملی اصولگرایان را از توافق بر سر یک یا چند نامزد باز داشته است. محمد حسین جعفریان، روزنامه‌نگار، در مشهد به رادیو فردا میگوید یک علت مهم آن گستردگی طیف موسوم به اصولگرا است.
من فکر می‌کنم که دو تا علت اصلی داره. یکی اینه که دایره تعریف اصولگرایی کمی تو این سالها وسیع شده و در واقع دوستان هر کاندیدایی رو که نمیتونن توی جبهه‌های دیگه تقسیم بندی کنن عمدتا میارن زیر مجموعه اصولگرایی. یه مشکل دیگر اینه که خواسته های این دوستان اصولگرا در طول این سالها تغییر کرده، به این معنی که در گذشته شاید اونها تا سطح امروز این خواسته هاشون متنوع و مختص خودشون نبود. میخوام راحت تر بگم اینطور میشه که یه مقدار خودخواهی ها بیشتر شده، برای همین سخت میتونن خودشون کنار برن. وگرنه این اتفاقات اگر ما به نمونه هاش در انقلاب در سالهای گذشته نگاه بکنیم، در سالهای دوچر اوایل انقلاب خیلی ساده این اتفاقات میفتاد، اما امروز شما میبینید در مجموعه هایی که همگنن، در مجموعه هایی که خودشون توافق کردن، امضا دادن، معیار انتخاب کاندیدا رو مشخص کردن، اما باز دعواست و این به نظر میرسه دوستان کمی مسئولیت دوست‌تر شدند، بیشتر احساس تکلیف میکنن انشاءالله. اعتقاد من موضوع اصلی اینه.
در حالی که سراج میردامادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در پاریس، دلیل اساسی را اختلاف منافع سیاسی در درون این جبهه میداند.
دلیل به ائتلاف نرسیدن در داخل اصولگراها اینه که اساساً ائتلاف و اختلاف در درون جغرافیای جناح‌بندی‌های سیاسی بر اساس منافع مشترک و اختلاف منافع هستش که به وجود میاد. اختلاف منافع سیاسی در داخل اردوی اصولگراها به قدری شدید هست که ای بسا نقش‌هایی از اصولگراها با خارج خانواده اصولگرا قرابت‌ها و نزدیکی‌ها و اشتراک منافع بیشتری رو دارن تا داخل خانواده اصولگرا. در نتیجه این چسبندگی منفعت مشترک درون اصولگرایی به هم ریخته و عملا دیگه منفعت مشترکی وجود نداره و نه به دو گروه، نه سه گروه، شاید به بیش از 4-5 گروه و دسته تقسیم شدن و این خاصیت در قدرت بودن هر جناح سیاسی هستش که این رو ما در دوره اصلاحات هم شاهد بودیم که اصلاح طلبا هم دچار انشقاق و چنددستگی شدن و معمولا اپوزیسیون بیشتر به اتحاد میرسه و جناح در قدرت بیشتر به اختلاف و شکاف.
از محمد حسین جعفریان میپرسم چه احتمالی میتوان از نامزد و یا نامزدهای اصولگرا داشت؟
خیلی کار سختیه، لااقل باید منتظر بود که نتایج شورای نگهبان اعلام بشه. من فکر میکنم که واقعا اگر اصولگراها بخوان با یک اقلانیت که به پیروزی اونها منجر بشه و یک اقلانیت قابل قبول با رقباشون روبرو بشن، ناچارن که به یک کاندیدای واحد برسن. در حال حاضر که اون کاندیدا اقدام از بین کاندیداهای موجود اقبال کدام بیشتر هست برای این گزینه من نمیتونم مشخصا تفسیر بدم، اما فکر میکنم آقای قالیباف فاصلاتی نظرسنجیها گزینهای باشه که اصولگراها بیشتر درباره اینکه شانس در فرآیند نهایی انتخاب بشه تعامل کنند.
سراج میردامادی بر این باور است که ممکن است با اشاره آیت الله خامنه ای ادعی به نفع سعید جلیلی کنار روند.
به نظر میرسه که اون بخشی که بیش از سایر بخش ها خودشون رو نزدیک به آیت الله خامنه ای میدونن و فصل خطاب بودن رأی و نظر او رو ملاک و معیار کار قرار میدن، محتمله که بتونن به آقای سعید جلیلی برسن اگر اشاراتی از سوی مقام رهبری و بزرگان جریان اصولگرا برسه. ولایت و حداد عادل احتمالاً و تا حدودی آقای محسن رضایی کنار بکشند و کاندیداهای درجه دو مثل آقای متکی و ابوترابی دیگران هم بر اساس این اشاره آیت الله خامنه‌ای در پشت پرده به یک ائتلافی برسند. اما خیلی بعید میدونم که حتی با این اشاره آقای قالیباف کنار بکشه و سایر کاندیداهایی که خودشون رو شامل این تعریف از اصولگرایی نمیدونن که با اشارات و با فرامین پس پرده آیت الله خامنه‌ای کنار بکشن یا به یک ائتلافی بپیوندن. در نتیجه بسیار بعید هستش که کل اردو اصولگراها به یک نفر برسه، محتمله به 3 یا 4 نفر برسن، ولی یک نفر خیلی بعید به نظر میرسه.
سه روز دیگر قرار است شورای نگهبان تصمیم خود بر رد یا تایید صلاحیت نامزدها را اعلام کند، هرچند که محمد تقی مصباح یزدی روحانی تندرو اسم نامزد اصلی خود را اعلام کرده است.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد از دلایل صورت نگرفتن توافق میان اصولگرایان بر سر یک کاندیدای واحد. اما پوزش می‌خوام از شما، در ابتدای برنامه هم گفتم برنامه تا انتخابات 92 رو که البته در مجله شامگاهی تقدیم شما شد قراره که بشنویم، اما به دلیل فنی این گزارش رو با کمی تأخیر و در بخش‌های خبری دیگه به شما تقدیم می‌کنیم.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذارید؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقعا بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف بکنیم.
نمی ارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرت بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمونو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.
ما در پراگ هستیم و شما در جای دور یا نزدیک همراه ما در مجله زنده شبانگاهی رادیو فردا. اما با گذشت حدود 2 ماه و نیم از بازداشت مسعود و خسرو کردپور، دو برادر روزنامه‌نگار در استان کردستان ایران، هنوز از اتهام و علت بازداشت این دو برادر اطلاعی در دست نیست و به گفته وکیل مدافعشان قرار بازداشت این دو برادر روزنامه‌نگار برای 2 ماه دیگر تمدید شده است. مهتاب وحیدی‌راد از رادیو فردا در گفتگو با کمال حسینی خبرنگار آژانس خبری موکریان و از همکاران این دو برادر در بوکان از او درباره جزئیات این خبر پرسیده است.
بله، روز 25 همین ماه آقای جمالی وکیل برادران کردپور مراجعه کرده بود به دادگاه انقلاب مهاباد. اونجا بازپرس پرونده برادران کردپور بهش گفته بود که ما قرار بازداشت رو به مدت 2 ماه تمدید کردیم. آقای جمالی به تمدید این قرار بازداشت اعتراض کرده بود، ازش خواسته بود که اجازه بده موکلای خودش رو ببینه.
آقای حسینی، مقامات قضایی چه گفتن در این باره به وکیل مدافعشون؟
دلایل خاصی رو به آقای جمالی نگفته پاسپورت پرونده، ولی به نظر می رسه وجود دیدگاه‌های قوی امنیتی و سابقه‌ای که در گذشته نسبت به فعالان نیروهای سیاسی در کردستان بوده باعث شده که قوانین کمتر مورد توجه قرار بگیره در این منطقه و در خصوص مدنی‌ترین فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران هم به همین شیوه سابق رفتار بشه.
آقای حسینی، به برادران کردپور اجازه داده شده با وکیل مدافعشون آقای جمالی ملاقات داشته باشن؟
نه خیر، الان بیشتر از 10 هفته از بازداشت برادران کردپور میگذره، ولی متاسفانه هیچ کدوم از وکلای برادران کردپور یعنی آقای جمالی و آقای مزین در این مدت نتونستن کوچکترین اطلاعی در خصوص نوع اتهام، دلایل اتهام و حتی ملاقات با موکلینشون داشته باشن.
اطلاعی دارین که آقایان مسعود و خسرو کردپور الان کجا نگهداری میشن؟
از وقتی که بازداشت شدن، یعنی خسرو در تاریخ 17 اسفند و مسعود در تاریخ 19 اسفند که بازداشت شدن،
26 اسفند اونا رو از اداره اطلاعات مهابد انتقال دادن به اطلاعات سپاه در ارومیه و کماکان در اینجا نگهداری میشن. من تا بطبق اخباری که به آژانس خبری مکریان رسیده مطلع شدیم که اونا رو از قسمت انفرادی بازداشت اطلاعات سپاه به بند همون بازداشت انتقال دادن، بندی که در حدود 3-4 نفری با هم نگهداری میشن. من تا مسعود خسرو با هم نیستن. فقط یک بار در تاریخ دوم اردیبهشت ماه، یعنی بعد 45 روز، به صورت جداگونه به خانم خسرو و خواهر بزرگتر خسرو مسعود اجازه داده شد که به مدت 10 دقیقه به طور جداگانه با هر کدوم از برادران خسرو، یعنی مسعود و خسرو، ملاقاتی کوتاه با حضور بازپرسی داشته باشند.
درباره اتهام‌هاشون به وکیل مدافعشون چیزی ابلاغ شده؟
نه، تا الان هیچ نوع اطلاعی از اتهامشون در دست نیست. من تا با توجه به این که تاکنون از برادران کوفور هیچ گونه بازجویی به عمل نیامده، اینو مسعود در ملاقاتی که با خانواده‌اش داشته اظهار کرده بود. به نظر میرسه اراده مقامای مربوطه بر اینه که این دو روزنامه‌نگار رو تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری همچنان در بازداشت و در وضعیتی بلا تکلیف نگه دارن.
آقای حسینی، در خبرها اومده بود که خسرو کردپور دست به اعتصاب قضا زده بود به مدت 25 روز. علت اعتصاب قضاشون چی بود؟
در ملاقاتی که با خانواده داشتم اون موقع اعلام کرده بود که من به وضعیت بلا تکلیفی که الان قرار دارم و این که نمیتونم با وکلای خودم ملاقات داشته باشم دست به اعتصاب قضا زدم. یعنی از 31 فروردین دست به اعتصاب قضا زده بود تا روز 24 همین ماه.
آیا به این خواسته ای که شما میگید رسید که به اعتصاب قضاشون پایان دادن؟
یکی از دلایلش شاید این باشه که اونا رو از انفرادی انتقال دادن به بند عمومی همون بازداشت اطلاعات سپاه و درخواست‌های مکرر وکلا و خانواده و دوستان و کمپین هایی که برای اصرار بر این که اعتصابشون رو گوش کنن، همین شاید باعث شده که دست از اعتصاب قضا بردارن و همین.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد بود با کمال حسینی، خبرنگار آژانس خبری مکریان، و از همکاران دو برادر مسعود و خسرو کردپور که در استان کردستان در زندان هستند، روزنامه نگارانی که از سرنوشت و وضعیت اونها اطلاعی در دست نیست. و نوبت میرسه به برنامه ملاقات که هر بار در اون آرش حسنیا ما رو به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران میبره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در سال 1386 در شهرستان محل اقامتش بوکان در شمال غرب ایران بازداشت شد. اتهامش ارتباط با احزاب کردی مخالف با نظام جمهوری اسلامی بود. پرونده اتهامات رحیم یا شهرام الیاسی با مواردی همچون اقدام و تبلیغ علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با احزاب معاند کردی، نگهداری سلاح و مهمات و جاسوسی برای بیگانگان به دادگاه انقلاب این شهرستان ارسال شد. آقای الیاسی در آن دادگاه به 11 سال حبس محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد تا پس از تایید حکم این فعال سیاسی اهل بوکان از زندان اداره اطلاعات این شهرستان به زندان اوین در تهران منتقل شود. رحیم یا شهرام الیاسی تا مهر ماه سال 91 در بند 350 زندان اوین نگهداری می‌شد تا اینکه از آن تاریخ به زندان رجایی شهر در کرج انتقال یافت. این زندانی اهل کردستان در اسفند ماه سال 91 چند ماهی پس از انتقالش به زندان رجایی شهر در اعتراض به آنچه کارشکنی مسئولان زندان در اعزام این زندانی به بیمارستان عنوان می‌شد اعتصاب قضا کرد و لبانش را دوخت. آقای الیاسی همچنین نسبت به محروم بودنش از حق مرخصی نیز اعتراض داشت. به نوشته برخی سایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر، مسئولان زندان رجایی شهر در ابتدا با اعطای مرخصی به آقای الیاسی در ازای سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی موافقت کرده بودند، اما پس از آن از اساس با اعطای مرخصی به این زندانی مخالفت کردند. رحیم یا شهرام الیاسی که از او به عنوان هوادار حزب کموله کردستان یاد می شود، از زمانی که در زندان رجایی شهر زندانی بوده، چند باری توسط زندانیان عادی این زندان ضرب و شتم شده است. زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر بارها نسبت به رعایت نشدن اصل تفکیک زندانیان متناسب با جرایم آنها اعتراض داشتند.
برنامه ملاقات بود، رشته برنامه‌ای که هر روز به تهیه کنندگی و اجرای آرش حسن یا به شما تقدیم میشه. ایمیل این برنامه هم هست ملاقات@radiofarda.com. اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در ارتباط با این برنامه دارید میتونید ایمیل بزنید به آرش حسن. یا زن، فیلم و مقاومت، عنوان جشنواره یک روزه یک روز شنبه این هفته در سوئد برگزار شد. 5 فیلمساز زن از جمله رخشان بنی اعتماد به این فستیوال دعوت شدند. شهرام میریان گزارش میده در این باره.
سودابه زهرایی، دانشجوی رشته سینما در دانشکده هنر در شهر گوتنبرگ سوئد، برگزار کننده اصلی جشنواره یک روزه زن، فیلم و مقاومت است. خانم زهرایی در رشته نقاشی در دانشگاه آزاد تهران تحصیل کرده و همینک 6 سالی است در سوئد به سر می‌برد. به گفته وی، عنوان زن، فیلم و مقاومت به این خاطر برای این جشنواره برگزیده شده که نشان داده شود زنان ایرانی برای اعتراض به شرایط موجود چگونه از ابزار فیلم و هنر سینما بهره می‌گیرند. و در ادامه به رادیو فردا میگوید اندیشه شکل گیری این فستیوال در سوئد باز میگردد به پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه 4 سال پیش در ایران.
دیدن تصویر ندا آقا سلطان منو بسیار بسیار متاثر کرد، مثل تمام انسانهایی که این تصویر رو دیدن، و من اونجا تصمیم گرفتم که یک کاری بکنم با موضوع زن و مقاومت. در واقع ندا آقا سلطان تصویرش به نوعی الهام بخش خیلی از هنرمندان شد در همه جای دنیا و به نوعی سمبول مقاومت زنانه شد، به نوعی نشان دهنده اون شکنندگی و آسیب پذیری زنان در جامعه سرکوبگر و تحت فشار ایران، و در عین حال مقاومتی که زنان و حضوری که زنان اعتراضات خودشون نشون دادن. من اونجا تصمیم گرفتم که یک پروژه داشته باشم با موضوع زن و مقاومت، ولی نمیدونستم که به یک فیلم فستیوال منتهی میشه. و سال 2012 بود که من این پروژه رو معرفی کردم تو دانشگاه گوتنبرگ به عنوان پروژه فوق لیسانس خودم و نتیجهش فستیوالی شد.
خانم سودابه زهرایی از چگونگی شکل‌گیری جشنواره یک روزه زن، فیلم و مقاومت در شهر گوتنبرگ سوئد گفتین. به معرفی میهمانان این فستیوال بپردازیم.
مهمانان برنامه خانم رخشان بنی اعتماد از تهران، مانیا اکبری از لندن، نیکو ترخانی از تهران، نسرین پاکخو از گوتنبرگ و تینا قروی از نیوکاسل هستند. در بخش اول برنامه 3 ویدیو آرت داریم. ویدیوها کار مانیا اکبری هست به اسم در سرزمین من مردان پسبان دارند و 2 ویدیو از نیکو ترخانی به اسم های نوزایش و داغ ننگ. مستند دستان خالی رو داریم از خانم نسرین پاکخو، فیلم مستند 30 دقیقه مانده به ساعت 6 صبح از مانیا اکبری، اسم من نسرین است فیلم بلند داستانی هست از تینا قروی، و 2 فیلم مستند از خانم رخشان بنی اعتماد نمایش داد میشه، فیلم ما نیمی از جمعیت ایران هستیم که برای انتخابات سال 88 در ایران ساختن، و در این فیلم تمام زنان فعال از گروه های مختلف خواسته هاشون رو و اعتراضاتشون رو بیان کردن. و حیات خلوت خانه خورشید جزو کارهای آخر خانم بنی اعتماد هست و مستندی هست که در مورد خانه خورشید هست، خانه‌ای که در جنوب شهر تهران از زنان بی سرپرست و زنانی که از جامعه طرد شدن و مشکلاتی دارند حمایت میکنه.
سودابه زهرایی، برگزار کننده جشنواره زن، فیلم و مقاومت در شهر گوتنبرگ سوئد، در پایان یادآور می شود که پس از نمایش 7 فیلم مستند و 1 فیلم داستانی، سینماگران دعوت شده خانمها رخشان بنی اعتماد، نسرین پاکخو، نیکو ترخانی و تینا قروی در برابر تماشاگران قرار می گیرند و به پرسش ها پاسخ می گویند. پایان بخش جشنواره یک روزه زن، فیلم و مقاومت یک برنامه موسیقایی است که در آن هنرمندان حبیب مفتاح بوشهری از فرانسه و هنریک ناگی از سوئد کار مشترکی ارائه می‌دهند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این برنامه رسیدیم. از همراهی شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها ساعت 11 شب به وقت ایران خواهد بود با اجرای همکارم مهتاب وحیدی‌راد. اما فعلا به مدت نیم ساعت از شما دعوت میکنم موسیقی های محلی زیبایی رو بشنوید که همکارانم در بخش موسیقی رادیو فردا برای شما انتخاب کردن. قرار خودمون رو هم فراموش نکنید. مجله نیمه شب ما در نخستین ثانیه های بامداد یا همون 12 شب آغاز میشه. تا مجله نیمه شب و قرار دوباره ما، شب بر شما خوب و خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
گلکنی بیلا گلانی موسمین تو موسمین گلکنی بیلا موسمین تو موسمین سهری پلو بارگانی موسمین سهری پلو بارگانی موسمین تو موسمین Thank you.
بر روی خط فردا.
تعدد شرکت کننده ها این نیروی یک پارچه ایرانی رو تجزیه میکنه به واحدهای کوچکتر و بعد در یک ائتلاف آقایون به نفع هم دیگه کنار میان و حق سواشون رو در دوران صدارت میگیرن.
به نظر ما ملت ایران هم آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و هم دولت ایران برای کلاه گذاشتن سر ملت ایران این رفت آمدها را انجام میدن، وگرنه تا حالا هیچ تأثیری نداشته. چرا ادامهش میدن؟
باعث شدن ما به این فقر فلاکت مبتلا بشیم. الان که اینطوره ما هم تحریمشون میکنیم و بهشون رأی نمیدیم. الان هر کاری میخوان با ما بکنن بذار بکنن. مگه ما رو بیچاره نکردن الان چندین سال ما در تحریم اقتصادی به سر میبریم؟ کی مسببشه؟ آقای خامنه‌ای و آقای رفسنجانی و بقیه؟ ما هم اونا رو تحریم انتخاباتی میکنیم.
صدای شما صدای فرداست.
صد فیلترینگ نمونید. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شین. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. radiofarda.com
خان کرماشانی یارم اسیه خاطر خای بی میه تقصیرم نیه جفتی جاگیری جو پیاله چینی لا قصر و خیده یه کرماشان دونی اسمر یارم جانه وقت من گیتا بانه اسمر 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 یارم جانه وقت من گیتا بانه اسمر اسمر
شیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Thank you.
هستم.